مبحث ازدواج، اهمیت شناخت در ازدواج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع حکیم والله واسع علیم. در آیه 32 از سوره مبارکه نور پروردگار مهربان می‌فرماید که مردان و زنان بی همسر رو همسر دهید و همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتون رو، اینا را هم همسر بدید، نذارید بدون همسر باشن، نذارید مجرد به سر ببرن. اگر یکی از اینها فقیر و تنگ دست باشه، خداوند متعال اونها رو از فضل خودش بی نیاز میکنه و خداوند وسعت دهنده و آگاه هست. این آیه رو اگر که دوستان به خاطر داشته باشن، در آغاز بحث ازدواج این آیه رو تلاوت کرد و سپس مقداری پیرامون این آیه صحبت کردیم. بعد از اون اقسام ازدواج رو بیان کردیم و پرداختیم به ازدواج دائم و موقت. ازدواج دائم رو به صورت کلی توضیح دادیم. گمان نمی کنم چیزی دیگه پیرامون ازدواج دائم مونده باشه. سراغ ازدواج موقت رفتیم و گفتیم مطالبی که در ذهن عوام پیرامون ازدواج موقت هست و از اون اطلاعی ندارند، اینها رو همه رو باز کردیم، توضیحات لازم رو دادیم. موارد کاربردی ازدواج موقت رو هم تقریبا میشه گفت مفصل صحبت کردیم. چرا مجدد دوباره این آیه رو تلاوت کردیم؟ اولا از باب اهمیت این آیه، ثانیا این بحث که در ازدواج دائم و موقت فرق نمی کنه. ما به یک مراحلی نیاز داریم، یک شرایطی رو نیاز داریم و اصولاً در ازدواج به صورت مطلق، چه دائم چه موقت، مخصوصاً حالا از حالا به بعد روی ازدواج دائم داریم بیشتر صحبت میکنیم، اگرچه ازدواج موقت رو هم در بر میگیرد، لیکن در ازدواج دائم بیشتر این موارد و مراتب و مراحل و شرایط به کار می آید. ممکنه بعضی اینها حتی فقط مال ازدواج دائم هم باشه، ممکنه. خلاصه میخواییم این بحث رو عرض بکنیم که برای یک ازدواج موفق، یک ازدواجی که هم خدا پسندانه باشه، هم از نظر اجتماع و از نظر عرف ما با محذوریت هایی مواجه نباشیم، لازم نباشه که پاسخگوی یک سری سوالات مقدر پیرامون این قضیه در طول زندگیمون باشیم. بگیم یک ازدواج موقت در واقع چه مراحلی داره، چه مراتبی داره، چه شرایطی داره، این رو ما بدن. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، چند تا نکته خیلی ظریف و خیلی جالب هست که متاسفانه در خیلی جاها من میبینم که این نکات رو بیان نمی کنند. اولین نکته رو خود آیه شریف است که در ابتدای بحث ازدواج که ما آیه رو تلاوت کردیم، اون نکات رو تقریبا، این نکته رو البته تقریبا ما تذکر دادیم، اما از بعد دیگری و همون بعدی هم که تذکر دادیم، یک بار دیگه این رو ما ذکر بکنیم و روش مانو بدیم، به نظرم که بسیار بسیار حائز اهمیت باشه و جالب هم باشه برام. اون یک نکته اول در واقع که نکته لطیفیست و ظریفیست و من میگم ندیدم به اون صورت بهش اشاره بکنن، حالا چرا نمیدانم. آیه شریفه میفرماید و انکحوا الایاما منکم، میفرماید که چه مرد چه زن، هر کس که مجرده، چه دختر خانوم، چه آقا پسر، چه مرد مجرد، چه زن مجرد. دختر و پسر با آقا و خانوم و اینجوری میگیم که آقا و خانوم یک بار ازدواج کرده باشن، ما میگیم آقا و خانوم، اصطلاحاتمون رو اینجوری تعریف بکنیم. اول آقا و خانوم یعنی کسی که یک بار ازدواج کرده، یا حالا به هر دلیل همسرش مرده، از دنیا رفته، طلاق گرفته، مطلقه شده، به هر صورت چه مرد چه زن. دختر و پسر یعنی کسی که تا حالا ازدواج نکرده. آیه میفرماید چه دختر چه پسر چه مرد چه زن، فرقی نمیکنه. اینهایی که بی همسر هستن یعنی مجردن، حتما برای اینها یک همسری پیدا کنید. انکحوا فعل امر، یک مطلب قابل توجه. دوم این که ببینید میفرماید که همه مؤمنین و مؤمنات این وظیفه رو بر عهده دارن، یعنی نمیفرماید مردا وظیفه دارن که برن مثلا زن پیدا کنن برای مردها، برای خانوم ها، یا خانوم ها بالعکس، هم خانوم ها هم آقایون مؤمنین و مؤمنات. این نکته دوم، وظیفه شرعی و عقلی دارن، اگه میخوان جامعه سالمی داشته باشن باید در امر ازدواج به یکدیگر کمک کنن. پس نکته اولی یادتون باشه، چه مردی که همسرش از دنیا رفته، اگه کسی افتاد دنبال این که یک زنی برای او اختیار بکنه، این یک کار عبادی است، یعنی داره پاداش برای خودش جمع میکنه، با نیت قربت الله میره دنبال این کار، شروع میکنه عبادت کردن، یعنی داره برای یک کسی همسر انتخاب میکنه، چه خانوم چه آقا، تو فامیل باشه یا بیرون باشه. درست؟ اگر کسی برای این کار اقدام کرد، گفت فلان آقا خانومش از دست داده، من میخوام برم براش همسری پیدا کنم، دست این دوتا تو دست هم بذارم، بالعکسش خانومی باشه از محارمش یا غیره، ازاره که هرچی که هست، عرض به حضورتون که این کار یک عبادت، اینو ما باید اول تو ذهنمون جا بندازیم که این کار عبادته. و اگر کسی سوال کرد که به چه مجوزی شما میخوای این کارو کنی، میگه آقا آیه 32 سوره مبارکه نور فرموده و انکحوا، یعنی اینکه برید همسر پیدا بکنید، ما داریم دستور قرآن رو داریم اطاعت میکنیم. پس تذکر اول چی شد عرض کردیم، تذکر دومم اینکه هم به زنها داره اینو میگه که یک واحد ازدواجی توی محله های خودتون، توی خونه های خودتون، توی فامیل خودتون، همینجور که اخیراً صندوق های قرض الحسنه خانوادگی درست میکنید، حالا بعضی هاش هم خلاف شرع هم اتفاقاً هست، به رباخاری، بدون اینکه مسئله ربا رو بدونید شما افتادید تو این مسئله، بیایید یک واحد ازدواج هم تو فامیل خودتون برپا بکنید و ایجاد بکنید، یه واحد ازدواج داشتید تو فامیل، آقا چند تا بزرگترا ریش سفیدا نشستن، هر کس مجرد باشه تو فامیل، اینا میرن براش همسر پیدا میکنن. این چه اشکالی داره؟ آیام همینو داره میفهمد، میفهمد انکحوا. گیرم ما در تذکر دوم داریم این عرض میکنیم، هر زمانی که صحبت پیش بیاد ما به این جایی که برسه، کارهای خطرناک که پیش بیاد، درست شعارش میدیم ما اهل کوفه نیستیم، ولی در واقع بعضی جا اهل کوفه هستیم، یعنی که جایی کار خطرناک که پیش میاد میگه آقا جون ما رو پای آبرو در خطر، آبرو ما نیستیم. الان یه چیزی متلکی به ما میگن ما نیستیم، الان یه فحشی ناسزایی به ما میگن ما نیستیم، یا یه کسی من درشتی میزنه مثلا تو گوش ما میزنه یا اون وسط، ما نیستیم. من نمیفهمم همش بس سیلیا رو حضرت زینب بخوره، تازیانه ها رو حضرت رقیه بخوره، نمیدونم ناسزه ها رو حضرت ام کلثوم بشنوه، نمیدونم کتک ها رو حضرت سکینه بخوره. با پس این یعنی چی؟ سورش هم ما بخوریم؟ شما بیا برای دین خدا یکیش هم انکحوا هست از موارد دینی، بیا عمل کن، آبروت هم در خطر قرار گرفت، چون در مسیر الالله آبرو در خطر قرار گرفته چه اشکال داره؟ امام حسین هم در مسیر الالله آبروش گذاشت وسط، حضرت زینب هم همینجور، مگه اینها اون اتفاقی که براشون افتاد با این وضعیت، خب تو تواریخ مقاتل نوشته که با خفت و خاری اینا رو روز عاشورا شبش که ما میگیم شام غریبان، در این شام غریبان اینا رو با خفت و خاری برشون از این صحرا بردن بیرون، زنجیر کردن یه نفر و قول کردن یه نفر رو. خب اینا که چیز ساده است، ما فقط میشنویم، حتی حاضر نیستیم تصورش هم بکنیم، تو ذهنمون یک بازسازی داشته باشیم نسبت به این قضیه. قرآن میفهمد انکهو، همین جوری که همه بزرگان دین شما آبروشون رو گذاشتن وسط، حیثیتشون رو گذاشتن وسط، کتکم خوردن فلان، برای این دین شما پاتون رو بذارید وسط. اگه میخواین جامعه جامعه سالمی باشه، مجردین خودتون رو براشون همسر انتخاب کنین، دختر پسر خوبی انتخاب کنین، پسر دختر خوبی، مرد هست زنی نداره، زن خوبی زن هست، شوهری نداره شوهر خوب انتخاب بکنید، و این دستور الهی است. عبادت هم هست، سختم بهتون گذشت عبادته. عبادت فقط به این نیستش که بریم ای قربونت برم امام حسین که چقدر تو خوب هستی، چقدر تو خوبی، ما میایم یه سینه میزنیم و تباکی میکنیم و بکا گریه میکنیم بر اساس روایت. روایت چون نمیخوام بگیم غلط و نه، روایت هم درست، اما بقیه شما نخوندیم و نمیفهمیم که جای بحثش اینجا نیست، و یه قرمه سبزی حسابی امام حسین، قیمه امام حسینی میخوریم. مهم اینه که قیمه امام حسین میخوریم، باشون قربون دادن امام حسین، روز قیامت هم شفاعت ما رو بکن و بشین تا بیاد دیگه، 2000 بده آش به همین خیال باش. ممکن نمیشه که این همه دستورات دینه، میخواد خمسشو بدی انگار میخواد جونشو بگیرن، میخواد خمس بده. خب اسلام خمس هم داره، قیمه امام حسین حتوش که تو درست کردی برای خودت خمس هم داره، انکهو هم داره، یعنی اینا رو براشون بدین، دنبالشون همسر براشون پیدا بکن. خب این چه در مسئله عقد دائم چه در مسئله عقد موقت فرق نمی کنه، اینا رو توضیح دادیم در این باب. حالا میخوایم اینو عرض بکنیم که یک بحثی رو داشته باشیم پیرامون این قضیه که وقتی قرآن میفرماید انکهو به همسری در بیاورید افراد مجرد و بدون همسر را، و این عبادت هست، ما از کجا باید شروع بکنیم؟ نقطه شروع ما از کجاست؟ استارتو از کجا باید بزنیم؟ به قول معروف میفرماید استارت رو از شناخت بزنید، موضوعی که این جلسه ما میخوایم پیرامونش صحبت بکنیم، یعنی اهمیت شناخت در ازدواج، چگونه یکدیگر را بشناسیم. ما نباید بگیم وقتی یه خانومی شوهرش از دنیا رفته یا متعلق است میخوایم برای او شوهری پیدا کنیم، یا بالعکس برای یک آقا همسری پیدا کنیم، اگرچه دو تا زنم گرفته، دو تا زنش هم مثلا تصادف کردن مردن یا مریض شدن مردن، مثال همسر سوم میخوام بریم براش بگیریم، مثال میگم شما دیگه چیزی نمیخواد که ما برام یک زنی بگیم دستش بگیم بعد بیاد. نه این نمیشه اینجوری که، اینم مراحل و شرایط خاص خودشو داره، از همین مراحل شرایطی که عرض میکنیم تبعیت میکنه، بی گدار نباید به آب زد، ریسک نباید که در این زمینه. ازدواج هست، مسئله ساده ای نیست. حالا اگرچه آقا در سن 60 سالگی میخواد ازدواج کنه، با بهار میخواد ازدواج بکنه که ازدواج شوخی نداره که. مهمترین چیز در استارت این قضیه شناخت و شناخت، و من یک دو دقیقه براتون عرض میکنم، اگر ما در زندگی خودمون مسئله شناخت که واژش در عربی به عنوان معرفت به کار میره، اگر این واژه رو ما جدی می‌گرفتیم و جدی روش کار می‌کردیم، بسیاری از خسارت‌هایی که امروزه دچار شدیم و خسارت‌های ناگواری برای ما هست، زیان‌های جبران ناپذیری هست، ما دچار اینها نمی‌شدیم. ما در مسئله خداشناسی معرفتمون یا صفر یا کمه، پیغمبر شناسی همینطور، امام شناسی همینطور، به امام زمان هم میرسیم همینطور. میگه آقا یه نفر اومده یه جا ادعای چی کرده امام زمان، میگه من میبینم امام زمانو، امام زمانو عرض به خدمتی که خودش ادعای امام زمان، نکنه یهو امام زمان باشه. این برای اینکه امام زمان شناسی صفره، اصلا نمیدونه که امام زمان مشخصات داره، شناخت حضرت خیلی مهمه، ببینیم که در شناخت اون بزرگوار ما گام برداشتیم یا نه. اگه همه شناخت حالا بیا امام جماعت ها اون مسجد، آقا یکی بگو بیا دیگه، روحانی بگو بیا پسرش، ما میشیم نماز میخونیم دیگه، بعد همزه سوره غلطه، نمیدونم مثلا بعد یه چیز از این روحانی خدای نکرده میبینه دیگه حالش هم نماز و همخور، چرا دیگه نماز نمیام مسجد، من دیگه پسر هیچ آخوندی نماز نمیخونم. خب تو آدم ابلهی هست، چرا؟ برای اینکه قبلش اسلام رو کلمه معرفت به نام شناخت، در فارسیش میگیم شناخت، اسلام ده ها و شاید صد ها حدیث در این زمینه داره. کتاب میزان الحکمه فارسیش جمع کرده، برید بخونید. بهار و انوار برید، ذیل همین واژه معرفت احادیثش دارید. تو اصول کافی برید در بیارید. خب آقا تو میخوای بری یه امام جماعت بیاری، خب باید شناخت داشته باشی نسبت به امام جماعت. شریک میخوای بگیری باید شراکت بکنی، خب باید شناخت نسبت بهش داشته باشی. ازدواج هم میکنی باید شناخت داشته باشی، بشناسی طرفت کی. اینجا یک مسئله هست. اونایی که ازدواج کردن هم چی میکنه؟ خب این بحث به چه درد ما میخوره آقا؟ حالا ما که دیگه خرمون از پل گذشتیم، انکهو رو یادتون نره. شمایی که میخوای به ازدواج در بیاری باید مراتب و شرایط ازدواج و مراحلشو یاد به یاد داشته باشی، بلد باشی، بدونی چی کار باید بکنی. اگه میخوای این عبادت بزرگ رو انجام بدهی باید بلد باشی. و این که من صرفا به عنوان یک مسلمان فکر خودم باشم و فکر دیگران برادران دینی و خواهران دینی خودم نباشم، خب این مسلمانی نیست. پیغمبر فرمود فلیس منا، یعنی از ما نیست کسی که به فکر مسلمانی نیست. شب حتی میخوابه و به فکر مسلمان دیگری نیست که چی داره به حال او میگذره. و این قابل توجه است برای بسیاری از پدر و مادرها و بسیاری از مؤمنین و مؤمنات که ازدواج کردند. بحث ازدواجی که میخواید براشون مطرح کنی که آقا این سی دی یا نوارشو بگی گوش کن یا ببین، میگه آقا من که ازدواج کردم، ما براش این بعد بده به این جوونه که ازدواج نکردن. خب شما بحث انکهو هست، میگی شما بعد بری به ازدواج در بیاری. اتفاقا به نظر من خود انکهو برخورد به جوان نمیکنه که بگیم جوان بره به همسری در بیاره. میگه دیگران برن به همسری در بیارن اینها رو، انکهو یعنی این. حالا ما برای چی یاد بگیریم شناخت رو؟ برای اینکه میخوایم انکهو رو عمل بکنیم. مهمترین مسئله در هر چیزی تو جامعه برای برقراری یک ارتباط سالم و تعامل سالم شناخت هست. هر جا شما برید شناخت خودشو نشون میده. معرفت یعنی شناخت، عرفان یعنی شناخت. در مسئله ازدواج هم همینطور. قبل از هر گونه اقدامی باید مسئله شناخت رو جدی گرفت. و همینطوری که عرض کردم در هر ازدواج، دائم باشه، موقت باشه، مرد شوهر، مرد زن از دست داده، زن شوهر از دست داده، دختر پسر، فرقی نمیکنه. قبل از اینکه این شناخت رو من براتون توضیحی بدم که به چه صورت هست، یعنی گام اول و اولین مرحله، بهتر هستش که یک مقدمه پیرامون این قضیه ما داشته باشیم که ازدواج های امروزی از چند طریق حاصل میشه. این خودش خیلی مهمه و یکی طرقش رو در واقع نکات منفی و مثبتی اگر دارند رو ذکر بکنیم، یک معدلی بگیریم، نتیجه بگیریم. شما میدونید ما از سابق، از صدها سال یا هزاران سال پیش شاید به این طرف، ما در ازدواج یعنی چند تا مرحله داریم. ازدواج از چند طریق صورت میگیره و میگرفته تا کنون. تو آیین‌های مختلف و ادیان مختلف هم به همین صورت تقریبا با یه مقدار کم و کاستی‌هایی هستش. یک طریق اول چیه؟ طریق ازدواج سنتی هست. ازدواج سنتی که ما اسمشو گذاشتیم، یعنی تعریف میکنیم ازدواجی که بر اساس اصول عرفی، اجتماعی، عقلی و شرعی صورت میگیره. یعنی بر اساس اصول عرفی، اجتماعی، عقلی و شرعی صورت میگیره. چگونه هستش این طریقش؟ آقا یک آقایی از طریق یک رابط یا خودش مستقیمن، که البته این طریق مستقیم کمتر هست، حالا اینم توضیح میدیم در ذیل بحثمون، به خواستگاری خانومی میره. این مسیر یک مسیر کاملا شفاف هست، یعنی وقتی به خواستگاری این خانوم رفت، عرض به خدمتتون که خانوادهشو در جریان میگذره، به خانوادهش میگه که آقا شما برید از این خانم خواستگاری کنید و ببینید که مثلا این شرایط من و شرایط او به هم دیگه جور در میاد، بعد در یکی دو مجلس ما بنشینیم صحبت با هم بکنیم، اگر توافق شد بریم برای مراحل بعدی ازدواج. در این جور در این مورد اول سنتی شما میدونید که اصولا آمارهایی که گرفته شده و گزارش شده طلاق خیلی کمه در این مواردها، اگر مرحله ازدواج سنتی واقعا درست صورت بگیره. یعنی همین مراحل شناخت اینه که حالا میخواییم بگیم و اول اشاره کردیم، حالا میریم مراحل ازدواج، این مراحل ازدواج واقعا داشته باشه. فعلا داریم کلیاتشو میگیم. این سنتیه که بیشتر ازدواج ها خوشبختانه در جامعه ما و جوامع دیگر هم تقریبا با کم و کاستی به همین صورته، یعنی به خواستگاری میرن و مرد به خواستگاری زن میره و او رو خواستگاری میکنه، میخواد برای خودش، بعد شرایط شنوا میکنه، او شرایطش رو میگه، بعد میشنن صحبت میکنن الاخر که حالا عرض خواهیم کرد. طریق دوم طریق غیر سنتیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دختر و پسری یا مرد و زنی خودشون همدیگر رو پیدا میکنن. از چه طریقی همدیگر رو پیدا میکنن؟ این هم باز شقوقی داره. من شقوقشو تقریبا تا اونجا که جمع کردم خدمتون عرض میکنم، شما ببینید که غیر از این شقوق دیگری داریم یا نه. شق اول، دختر و پسری یا مرد و زنی از طریق اینترنت همدیگر رو پیدا میکنن، صدای همو میشنوند، احیانا تصویر همدیگر رو هم دارن، از همون بدو کار که آشنا میشن، از ترس اینکه طرف مقابل به خصوصیات زندگی این طرف واقف بشه، از همون اول به همدیگه دروغ میگن. یعنی مبنای صحبت‌های اینترنتی تقریبا بر دروغ. شاید در هر 1000 مورد یک مورد ما پیدا نکنیم که کسی از طریق اینترنت به اون کسی که میخواد رابطه برقرار بکنه راست بگه. حتی اسمای همدیگر هم مستعار به هم میگن. در این جور موارد میدونید که خب گزارش هایی که شده، یعنی در روزنامه ها و رسانه ها این گزارش ها جمع آوری شده، انسان میتونه از طریق سایت ها هم اینها رو بگیره، این گزارش ها رو، ازدواج های اینترنتی ازدواج های موفقی نبوده، طلاق خیلی توش زیاده، یا اصلا به ازدواج نکشیده، به یک رابطه نامشروعی ختم شده و پیامدهای بسیار منفی و زیانباری داشته. عقل این ازدواج رو، این رابطه رو اصلا تایید نمی کنه، شرع هم که اصلا تایید نمی کنه تا زمانی که اینها با هم محرم میشن، اون موقع شرع بهش کاری نداره. چرا عقل و شرع تایید نمی کنه؟ خب شما بهتر می دونید، چون می دونید اصلا معیارهایی که این مسائل اینترنتی داره با معیارهای شرع اصولا منطبق نیست، با معیارهای عقل هم منطبق نیست، به همون دلیلی که عرض کردم توش دروغ و خیال بافی زیاده و اصلا اون طرف نمیدونه این کجای کدوم شهر و کجای این مملکتی که داره میگه قرار داره، خونش کجاست، کسبش کجاست، فلان اینا، تا اینکه برسه به اینکه اینها همدیگر رو دیدار بکنن. بعد دیدارها و اینها باز مرحله به این پیش میاد که اگر بره تو همون روابط نامشروع که ما در بحث روابط دختر و پسر صحبت کردیم، اون زیانها و پیامدهای منفی رو خواهد داشت. نیاز نداره اینجا دیگه توضیح بدیم. دوم، شق یا همون در واقع طریق تلفنی هست که ارتباطی برقرار بشه از راه تلفن. این هم مانند اینترنت با یک کمی اختلاف هست که اینجا صدای همون فقط دارن، همون زیانها و خسارتهایی که در بحث روابط دختر و پسر گفتیم اینجا داره، نه شر و نه عقل اینو تایید نمی کنه. حالا ما بحث شناختو که مطرح کردیم، اون وقت به شما عرض میکنم که چرا اینترنت میره کنار، تلفن میره کنار. سوم، از ازدواجهای غیر سنتی که داریم که از طرق ذیل گفتیم دختر و پسر همدیگر رو پیدا میکنن، اینترنت رو گفتیم، تلفن رو گفتیم، سومی مهمونی های آنچنانیه یا پارتی های آنچنانی. در یک پارتی، در یک مهمانی مختلط با وضعیت‌های بسیار زننده فلان خانوم به فلان آقا معرفی میشه. مسلماً در چنین جاهایی هم اینو شما میدونید، چون حضور مرد و زن در این گونه مجالس آنچنانی بدون هر گونه قیدی هست، یعنی قیود اینجا برداشته شده تقریبا، قیدی تو این مجالس نیست، اون اشکالات قبلی رو که داره عقل و شرع تاییدش نمی کنه و این آقا و خانوم که اینجوری تو این مجلس حضور به هم رسوندن ثابت کردن که اینها آزادن و این نوع آزادی را میخواهند و براشون مسئله هم نیست که چه حالا این امر به ازدواج منجر بشه چه نشه، بعدها هم قیدی ندارن، یعنی راحتن تو این مجالس شرکت خواهند کرد و کسی هم جلو اینا رو نمیگیره و نخواهد گرفت و در واقع به زعم خودشون نخواهد توانست که گرفت جلو اینها رو. این افراد، یعنی این دو فرد، این کسی که میخوان با هم از این طریق آشنا شدن، میخوان ازدواج بکنن، تعهد اینها تعهدی است که روی آب هست، یعنی ثابت نیست، استواری نداره، پابرجایی نداره، متعلق به یکدیگر نیستن. اینا میخوان متعلق به همین میهمانی باشن، یعنی فردا همین خانوم بیاد همینجور که به این آقا دست داده بره به اون مردای دیگه هم دست بده، این آقا بتونه متقابلا به خانومهای نامحرم دیگه دست بده و در واقع با اینها یک رابطه اینجوری داشته باشه. حالا این دو میخوان از طریق این میهمانی های آنچنانی با هم آشناشون هم میخوام ازدواج بکنن، نه عقل نه شرط تایید نمیکنه و چون قیودی هم این وسط در کار نیست، بدتر از ازدواج اینترنتی و بدتر از ازدواج تلفنی هست. چهارم، طریقش دوستی های خیابونی است، یعنی به فلان پسر میگی که آقا شما کجا این خانومو دیدی که باهاش آشنا شدی میخوای باهاش ازدواج کنی؟ فلفور یک صلواتی بفرستی تا براتون عرض کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فلفور به شما خواهد گفت که آقا من اینو سر چهارراه کجا، تو ایستگاه اتوبوس، تو مترو، عرض به خدمتتون که، یا مثلا اونم وسط خیابون کنار خیابونشون وایساده بود، من مثلا سوار ماشینش کردم، حالا که الحمدلله موتوریام اومدن پیوستن به ناوگان حمل و نقل، به حضورت عارضم که در آینده انشالله خواهیم داشت که تلویزیون اعلام کنه 1,000,000 موتوری هم به ناوگان حمل و نقل ما اضافه میکنیم از سال مثلا فلان، اینا هم دیده شده تو خیابونا که خانوما هم سوار میکنن. حالا خدا انشالله عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه، عاقبت اینها رو هم ختم به خیر کنه. حالا به کجا برسه، حالا هم آنچنان حالا فعلا آشکار نیست و عیان نیست، ولی کن این هم دیده شده، حالا ما کار رو اون نداریم. به آقا پسر میگی کجا این خانم رو دیدی؟ میگه وسط خیاب، وسط خیاب من دیدم و با هم صحبت کردیم، شماره تلفن هم رو دادم، اونم شماره تلفنش رو من دادم، با هم اسمس زدیم، پیامک زدیم و الان میبینیم که ما کیس خوبی برای هم دیگه هستیم. این کله رو میبینی تو قرآن، کلهی که شما تو کله پاچه، این کله گوسفنده که میخورید خوشمزه تر از این کله است. این وسط خیابون خانم ها دیده چند تا پیامک من هم زده میخوام با هم ازدواج کنم، خنده دارتر از این مسئله ببینید دیگه چی میتونه باشه. حالا جوونم هست اصلا، ما نشستیم اینا بعضن که وقتی رجوع میکنن بهش میگی مثلا چی، میگی بله من میخوام با فلان خانم ازدواج کنی، بهش میگی کجا دیدی، میگه وسط خیابون دیدمش، هر چی که ما بگیم بی خودیه، یعنی چشمش دیده، دلش میخواد این با این خانم ازدواج بکنه. یک مورد نه، پنج مورد نه، ده مورد نه، پنجا مورد نه، صد مورد، اصلا مافوق این حرف هاست که اینا بعضیشون هنو به ازدواج نرسیده دشمن خونی هم دیگه میشه. به ازدواج که مثلا بعضیشون وسط ازدواج 6 ماه 3 ماه شما میگید آقا تو داری این حرفو میزنی، اشکال نداره دادسرای خانوادگی تشریف ببرید، شما تو هر شهرستانی دادسرای نسبت به این قضیه قاضی داره نشسته، برید ببینید پشت این اتاقا زوجایی که 3 ماه یا 2 ماه با هم دیگه اینها ازدواج کردن، عقد کردن، آمدن اونجا وایسادن. اشکالش چی حالا؟ اشکالش همینه که در تلفن و اینترنت و در مهمانی‌های آنچنانی که گفتیم عقل و شعر اینها رو تایید نمی‌کنه، برای اینکه مهمترین مرحله ازدواج که تو شناخت هست و نداره، صرفا به یک دیدن چشم. آخه نمیشه که انسان بگه که آقا این دیگه کسی است که میتواند مرا خوشبخت کند، چون چشم من دیده دل من خواسته. همه زندگی که چشم و دل که نیستش که، آقا زندگی چیزای دیگه هم داره. این هم که مورد تایید نیست. رجوع کنید به صفحه حوادث روزنامه ها. اگر حال رفتن به دادسرا ها رو مسلماً هم ندارید که ندارید، رجوع کنید به صفحه حوادث روزنامه ها. ببینید این روزنامه هایی که صفحه حوادثشون کامل تر و رنگی تر و قشنگ تر و بهتره، یه دونه اینا رو بخرید بخونید ببینید چه خبره از این دوستی های خیابونی. اخیرنش که یک موردش همین چند جلسه پیش بود، یه خانواده نیرو انتظامی رو الان بیچاره کرده، اومدن این بنده خدا رو گرفتن انداختن تو زندان که چرا شما شلیک نکردی به پای این آقایی که خاطرخواه این خانوم شده، و در مقابل اون یکی آقای عاشق شما شلیک به پای این آقای عاشقا نکردی، یکیشونو میزدی لااقل که بیفته رو زمین که اینا با چاقو 20 ضربه 19 ضربه به اون یکی نزنن وسط خیابون، مردم دارن تماشا میکنن. آدم یاد این معرکه گیرای قدیم میفته که جعبه میوردن مار می‌خواستن در اینا، خدا پدر اونا رو بیامرزه. اینا دیگه یک فیلم کاملا زنده آنلاین قشنگ خوب با چاقو هم میپنن دیگه بزنن، دو نفر وسط خیابون خاطرخواه یک نفر شدن. این نتایجش یک دونش این هم یک دیگر از طرق این ازدواج های غیر سنتی محل تحصیله. آقا رفته دانشگاه قبول شده، دانشگاه آزاد، حالا که دانشگاه پیام نور هم اومده، پس بعد دانشگاه خانوادگی میاد، الان دانشگاه مجازی اومده، دانشگاه خانم میاد. عرض به خدمتتون که تو خانه که هر کی میخواد درس بخونه انقدر پول برسه بسه، تو همون خونه ما یه جوری میکنیم که این لیسانسش رو بگیره. این لیسانس من نمیدونم چی شده که اینقدر برای خیلی اهمیت دار شده که این ورقه رو باید ما بگیریم قاب کنیم بزنیم توی خونه ها، نمیدونم که ما خیالمون راحت بشه که این لیسانس رو ما داریم. فوق شما چی داری میخونی؟ نمیگه فوق لیسانس، ما میگه فوق میخونم، فوق این حرفا دارم میخونم. حالا اونایی که حالا میخوان اصلا برای سواد واقعی هم برن دانشگاه، من کار ندارم. متاسفانه اون دانشگاهی که حضرت امام رحمت الله علیه و خود مقام معظم رهبری مدظله عالی رهبر ارجمند فرمودند در زمینه دانشگاه، خودشون هم فرمودن اونی که من میخواستم نشد در زمینه دانشگاه. دانشگاه ما واقعا اسلامی نیست و روز به روز بدتر هم داره میشه. این باعث تأسفه که اگر ما گفتیم اسلامی نیست روز به روز بهتر میشه، این امیدی بود، روز به روز بدتر داره میشه. یعنی خانوم معجبه ما میره دانشگاه، بعد از دو ترم سه ترم چادرشو برمیدن، مهمترین کاری که انجام میده چادرشو برمیدن. حالا تو این دانشگاه ما موردای زیادی داریم که آقا میاد ترم سوم، ترم اول، ترم دوم، ترم چهارم، پدرم میاد یا مادر میاد میگه من چیکار بکنم. آقا پسری در کنار خوندن فیزیک با این دختر خانم سر کلاس یه دونه از فرمول‌های فیزیکش هم که این دختر خانم رو خواسته، دختر خانمی آقا پسری رو خواسته، محل تحصیل شده محل تلاقی عرض به خدمتتون که دخترها و پسرها که با همدیگه اینجا یک رابطه آشنایی داشته باشه، و این رابطه های آشنایی متاسفانه بعضی وقتا بیخ پیدا میکنه، بیخ بدی هم پیدا میکنه، به قتل رسیده، به آبرو رفتن های آنچنانی رسیده، به بلوتوس های آنچنانی رسیده، کار نیروهای انتظامی رو دشوار بده، دشوارتر هم کرده که اینا بیان هی یک اتاق اضافه بکنن که جرائم مثلا که راجب بلوتوس هست، جرائم راجب نونم چی چی، جرائم راجب نونم چی، اصلا یک وضعیت ناهنجار ایجاد کرده. دانشگاه ها در آغاز مختلط نبود، متاسفانه حالا مختلط شده، طرحی که دشمن خیلی روش کار کرد و نتیجه گرفت، دشمن کار کرد و نتیجه گرفت. یک طرف آقا نشسته یک طرف خانم. حتی اومدن تو همون یک طرفی هم که آقا میشستن خانم میشستن، کم کم به هوای اینکه جا نیست یه خانم اون ور نیمکت نشوندن، یه آقا این ور نیمکت نشست. خب اینا مسلما همین سلام که شروع بشه بالاخره روز بعد شنبه سلام، سلام یک شنبه سلام، حالتون خوبه؟ مرسی الحمدلله. دو شنبه سلام، سلام حالتون خوبه؟ مرسی الحمدلله. شما چطوری؟ خوبین. سه شنبه سلام، سلام حالتون خوبه؟ مرسی الحمدلله. شما چطوری؟ خوبم. چی کار میکنی؟ چهارشنبه بعد هم کارهایی که میکنم برای همدیگه توضیح میدم. حالا کی برسه به این که مخارج حروف ضعیف هست باید درست بکنیم، مخارج زاد شما ضعیفه، مخارج ساد شما ضعیفه، عرض به خدمتتون که اینها دیگه حالا اینا مراحل بعد هی همجوری میره جلو دیگه. بعد تلفن به من بده، تلفن بگیر، همزم دیگه اینا میشه آشنایی محل تحصیل. این رو هم عقل و شر تایید نمی کنه این ازدواج ها رو. چرا؟ همون تبعاتی که گفتیم راجع به تلفن و اینترنت و عرض به خدمتتون که دوستی های خیابون و مهمونی ها و فلان اینا آرز برش هست، بر اینجا هم آرزه، ولی لذا به نتیجه هم نمیرسه. اگه برسه خیلی سخته. چیزی که ما داریم میبینیم به جایی رسیده که پسر از خانواده جدا شده، دختر از خانواده خودش جدا شده، یعنی پدر و مادر دیگه حاضر نیستن این دختر رو تو خونه بپذیرن، میگن ما موافق با این ازدواج نبودیم، دوست نداشتیم تو با این ازدواج بکنی، حالا که میخوای بری برو و دیگه تو این خونه نیای. بالعکسش برای پسرم همینطور، پدر و مادر میگه آقا من نمیخوام دیگه تو این خونه بیام، برو خودت هر کسی انتخاب کردی باش ازدواج کن. ما فقط میایم تو محضر امضا میکنیم که شما بریم. مثال دارم میگم، اگه امضای پدر احتیاجش رو که برای پسر احتیاج نداره که برای دختر احتیاج هست. اینم مرتعید نیست و چیزای دیگه که شما تو روابط دختر پسر ما عرض کردید. ششمیش محل کار هست. توی مؤسسات، ادارجات، کارخونه ها وحشتناک شده امروزه. توی یه اتاق یه آقای خانوم نشسته، هر دو هم مجرد هستن. حالا کاش هر دو مجرد هم باشن، یعنی ما رسونیم کار به اینجا که پیش خودمون که میگیم خدا کنه هر دو مجرد باشن. این خانوم همسر داره، توی اتاق بهش یه مرد غریبه نشسته، دارن مثلا پرونده ها رو رسیدگی میکنن، حالا در اتاق هم بازه، کار نداریم. آخه مگه میشه که هیچ صحبتی بین اینا رد و بدل نشه؟ مسائل دیگه شو مورد بحث ما نیست اینجا بخوایم مطرح بکنیم، ولی خود شما که آدم های کم سوادی که نیستید متوجه میشید اصلا. اینی که مسئله کار کردن بیرون رو برای خانوم ها همچین شارع اسلام روش نظر مساعدی آنچنان نداره که دلیلش همینه. مگر یک بیمارستان یا یک کارخانه یا یک اداره باشه که همه توش خانوم هستن، یا یه بخشی داره فقط خانوم ها توش هستن، اصلا آقایون اونجا نیستن. وگرنه آقا توش باشه و اینها، اصلا یکی از نصایحی که خداوند تبارک و تعالی پذیرفت، خوب توجه کنید، پذیرفت که شیطان به یکی از پیغمبرانش بکنه، چون پیغمبر خدا وقتی شیطان اومد یکی از پیغمبران خدا یا حضرت آدم علیه السلام بود یا حضرت نوح بود، اومد نصیحت کنه، گفت چون تو شیطان هستی میخوای تو نصیحت کنی، من تو لا اله الا الله بگی من نمیگم، برای اینکه تو شیطان هستی، یه قصدی داری. خطاب رسید، خیلی جالبه اینا، خطاب رسید که من که خدا هستم بهت میگم گوش کن، نصیحتشو گوش کن. این نصیحتش خوبه، اگرچه شیطونه ولی واقعا داره نصیحتت میکنه، واقعا داره نصیحتت. نصایحش کرد، یکی از نصیحتایی که کرد همش گفت بپریز از اون جایی که با یک خانومی توی اتاقی جایی هر جا باشی، کسی اونجا نباشه غیر تو و این خانوم، نتونستم بیانو برن بدون پیغمبر خدا، سومین نفرش خودم شیطون هستم، سومین نفرش خودم هستم، اینقدر اونجا من شیطان انگولک میکنم تا بالاخره یک چیزی رد و بدل بشه بینشون. گفت این نصیحت رو خداوند متعال به این پیغمبرش خطاب کرد که این نصیحت رو بپذیر اگرچه شیطان. ما حالا اینا رو قبول نکنیم، خب نکن، خسارتش هم داریم میبینیم. خانوم های متأهل، آقایون متأهل، همش هم از طرف خانوم ها نیست، از طرف آقایون متأهل میاد با خونه ریخته به هم، خانواده در حال متلاشی شدنه، دوستان ما رفتن دیدن چی شده در حال متلاشی شدنه، تحقیق کردیم به عنوان یک نمونه، تحقیق کردیم دیدیم این آقا توی اداره یا خودش منشی براش گذاشتن اونجا، یا منشی گرفته اداره خصوصیه، یا اینکه توی اداره با یه خانمی آشنا شده دیگه خانم خودش به چشش نمیاد. تموش. این کمترین خسارتش. حالا تو این خانواده یک بچه 6 ساله 7 ساله 2 تا بچه 4 ساله 3 ساله نمیم 6 ماه فلان رو دست این خانم، این آقا میگه من نمیخوام، نمیگه میخوام با اون ازدواج کنم. همین اخیراً یک موردی داشتیم، یک خانم بسیار متدین، فرزند خوب، شوهرش هم آدم جبهه‌ای، آدم متدین، قاری قرآن. نگید شیطان به پیغمبری حرف زد، به پیغمبر خدا، نگید سراغ قاری قرآن نمیه، ما دیگه رفتیم اعتقاداتون درست شده. اصلا این حرفا نیست. رفته با یکی از این، حالا اون تو اداره نه، تو جای دیگه، توی که این مهمونی ها، خواهرزاده این خانم، خیلی جالبه، خواهرزاده این خانم آنچنان نمی اومده جا می رفته، این عوض این که سرشو بزه پایین بگه آقا مثلا تو این اتاق من نمیام اینا، این خانوم متدین هم پرهیز بده از این که این خواهرزاده با این ریخت و قیافه داره میاد، سهل‌انگاری کرده، کوتاهی کرده، این خواهرزاده اقفال کرده این آقا رو با یه بچه رفته. اخیرا من گفتم چی شد؟ آره خانومش رو طلاق داده، رفته خواهرزاده این خانوم رو گرفته. یه بچه طلاق، یه خانوم، حالا اونا با هم زندگی میکنن نمیکنن اونو بعدن بحثی داره خودش، که اصلا اینا چندتشون موفق میشن به کجاها میرسن، اون بمانه سر جای خودش، نفرین اینها پشت سر اوناست، اینا اصلا بحثی داره. میخوایم عرض بکنیم که آقا اینجوری نیست که شما خیال میکنید محل کار ما میریم آقا خانوم هست، نه این حرفا نیست. تا اونجایی که انسان میتونه باید تو اتاقش، تو محل کار فلان، هر چی میتونه با خانوم، مخصوصا خانم هایی که همسر دارن، اصلا ارتباطی نداشته باشه، حتی صحبت کردن در حد کاری خیلی کم، خیلی کم، هر چی میتونه پرهیز کنه و اجتناب کنه، هر چی میتونه. شیطون اینجوری گفته من میام واسه سومیش خودم. اینم محل کار. حالا اینجا یک توجهی من میدم، چیزای شقوق دیگه هم داره که این ازدواج های غیر سنتی از این طریق حاصل میشه، اینا به نتیجه نمیرسه، عموما به نتیجه نمیرسه. اینجا دقتی بکنید، خواهش میکنم. اگر در یکی از این مواردی که ما گفتیم یا در یک موردی خانومان گوش کنن، آقایونم همینطور، اینم تو جامعه ما بد جا افتاده، در همین محل کار گوش کنید، خوب خوب گوش کنید، زحمتمون تو این بس هدر نره، تو محل کار، محل تحصیل، توی خیابون، توی یک مهمانی معمولی، چون تو مهمانی‌های غیر معمولی که متدینین نمیرن اصولا، اصلا رفتنش حرامه، مهمانی که مختلط باشه، همه مراجع گفتن حضور فرد اونجا حرامه و گناه کبیر است، از طریق نام تلفن، از طریق اینترنت، یک نفر شناخت، اگر صرفا این فرد آمد گفت من میخواستم برای شما پیغامی بدم به این که آیا شما حاضر هستید با من ازدواج بکنید؟ حالا البته تو تلفن و اینترنت اینا این شاید شدنی نباشه. تو محل کار یک آقای، یک خانم مجرد هست، رفت به این خانم در کمال احترام با رعایت کردن مسئله شرعیش گفت خانم من میخواستم ببینم که اگر شما مشکلی ندارید من مثلا خانواده‌مو بفرستم خواستگاری شما، میخواستم با شما ازدواج بکنم. صرف گفتن این جمله شرعاً اشکالی نداره، عقلاً هم اشکالی نداره، به شرطی که این جمله ادامش به اون ارتباطاتی که گفتیم کشیده نشه. این طرف یک جواب میده، یا مثبت یا منفی. اگه گفت منفی این میذارتش کنم، با ایشون که کاری نداره. اگه گفت بله من حاضرم، مسئله بعدیش حالا عرض میکنیم، میره تو قاعده خواستگاری، میره تو قاعده این که من خانواده‌مو میفرستم، یا حالا خانواده نشدن میگیم چی کار کنیم، چیو بفرستیم، چی کار کنیم، بریم برای خواستگاری کردن و شرایطمون رو بگیم، از مسیر صحیح خودش بریم جلو. اینی که عرض کردم توجه به این مطلب داشته باشید، ما این تو جامعه خودمونم بد جا افتاده. مثلا توی محل کار یا محل تحصیل اگر یک آقای اومد به یک خانمی گفتش که آقا من اگر شما اجازه بدید میخواستم اینا میرم، شما مجرد هستید؟ میگه بله. میگه آقا من میخواستم بفرستم برای خواستگاری. چی؟ میگه خواستگاری. برو نه من فلون فلون شده مردشون ترکیب تو ببرن، نه مثلا تو کی هستی میخوای نه خواستگاری؟ یا چه حرف زشتی، خدا مرگم بده، خجالت نمیکشی اینجور؟ نه این حرف بدی نیست. این حرف درسته که اگر در قالب خود خواستگاری از طریقش صحیحش انجام بشه، یعنی اینو یک خانومی بره به اون بگه، این بهتره. اصلا ما اینا رو بحثی نداریم، نمیخوام اینو بگیم از اینجا تایید کنیم بریم جلو. میخوام بگم اگه همچین اتفاقی هم افتاد، خانوم های ها برخورد شدید نکنن. یه نفر اومده پیشنهاد ازدواج داده، پیشنهاد ازدواج دادن کفر نیست، حرف زشت و بدی هم نیست، نباید با این یهو چکشی برخورد کن. آدم میگه آره، میگه نه. آقا شما حاضری که من میخوام ازدواج کنم، شما حاضری به همسری من در بیای؟ دیگه مردش رو ترکیب بده ببرن و نمیدونم نام مثلا حرف بد به طرف بزنم و بی احترام بهش کنیم و اینا نیست، پشتمون رو بکنیم بهش بریم دیگه، حرف باش نزنیم، قهر بکنی یا مثلا نام فلان تو مقام پستی هم اگه هستیم مثلا اذیت بکنیم؟ نه، آره یا آره یا نه، یا من میرم فکر میکنم، فکرامو کردم به شما میگم، خانوادتون رو بفرستیم مثلا برای خواستگاری. خب این تا اینجا قضیه. یک توضیح دیگه هم اینجا عرض بکنیم که جواب یک سوال مقدره بدیم، بعد این بتونیم این مرحله شناخت رو اینجا تقریبا ببندیمش. اگر کار بالعکس بود، چون میدونید که مرد خواستار زن هست، خلقتا اینجوریه، هیچ وقت زن نمیاد بگه من میخوام با شما ازدواج بکنم، اصلا خداوند اینجوری خلق نکرده. اما در عالم خلقت میدونید استثناءات فراوونی ما داریم، حتی زنی هست که از مردی خوشش بیاد. بله، ما میخوایم جواب این سوال بدیم، البته اینم که حالا گفتیم اینم توضیح میدیم. اول اینو عرض بکنیم، زنی از مردی خوشش اومد، دختری یا پسری خوشش اومد، میخواد با این ازدواج بکنه، راه صحیحی هم داره. بله، چرا ما بریم از راه های سنگلاخ بریم جور؟ راه صحیحی هم داره. راه صحیحش اینه که شخص سالسی پیدا بکنیم، بگیم یک، برو ببین این آقا پسر که من خیلی دوست دارم با ایشون زندگی بکنم، همسر رندم یه همچین آدمی باشه، این ایدئال من هست، برو ببین ایشون مجرد یا متأهل. اگه متأهل من دروش خط قرمز بکشم بزنمش. اگر مجرد هست به یک نحوی شما بلدی، برو بهش بگو نحوش هم چجوری، نحوش هم اینطوره، من برم به این خانم بگم که آقا، به این آقا پسر بگم که آقا شما میخوای ازدواج الان بکنی یا نمیخوای بکنی؟ اگه میخوای ازدواج کنی خانم متدین خوبی هست. بله میخوام ازدواج کنم. کی هست؟ شما بیا یه مجلس بشینیم، من صحبت کنم بهت بگم کیا، اگه خواستی هم قراره بذاریم بریم خونهشون ببینیمشون. نگیم که این خانوم میخواد با شما ازدواج کنیم، بگه ها ترشیده پس. این ظرفیت های جامعه ماست متاسفانه، نه حالا همه جا. ولی ازا ببینید اسلام چه دینی، چه دین عجیبی، میگه مرد بره خواستگاری زن، چون برای زن یک شأن خاصی اسلام در نظر گرفته، فطرتاً اینجوره، خلقتاً اینجوره. خب ما جواب این سوال دادیم که اگه همچین مسئله پیش اومد، دختر خانوم یه آقا پسری رو میخواد، طریق صحیحش چه؟ طریق صحیحش اینی که عرض کردیم، درست؟ سوال بعدی که گفتیم جواب بدیم اینی که آیا زن میتونه از مرد خواستگاری بکنه، یا حالا دختری از پسر یا زن از مرد؟ جواب میدیم از نظر فقهی اشکالی نداره که زن از مرد خواستگاری بکنه. اما خدا رحمت کنه مرحوم استاد مطهری رحمت الله علیه توی کتاب نظام حقوق زن در اسلام، ایشون اونجا یک جمله خیلی جالبی داره، میفرماید چون مرد خریدار زن هست. وقتی میگیم خریدار، تو حدیث هم چون از امام رضا علیه السلام نقل شده، بعضی دچار یک اشتباه فاحشی شدن در این زمینه، میگه آقا پس زن قابل خرید و فروش شده، متاع شده؟ نه بابا، دانشجو خریدار علمه، خریدار علمه، هنرجو خریدار هنر هست. هر خریداری، هر خرید و فروشی که مملوکیت و مالکیت نداره که. شما وقتی علم رو خریدار علمی میری، علم رو یاد میگیری، علم که مملوک شما نشده که. هنر که مملوک شما 10 نفر 100 نفر 10 هزار نفر دیگه میتونه علم و یا این هنر رو داشته باشن، مملوک شما که نیستش که اون مملوکیتی که ما میگیم در خرید و فروش میگیم آقا من این لیوان رو خریدم، این لیوان الان مال منه، اما شما میتونی بگی این علم رو من خریدم، این علم الان مال منه، با هم مملوکیتشون فرق میکنه. در زن هم همینطوره، وقتی میگه خریدار زنه یعنی مرد طالب است. پس اگه به حدیثش برخوردید یادتون باشه که امام رضا علیه السلام جایی میفهمد چون مرد خریدار هست و زن خودش رو در معرض این خرید داره قرار میده، یادتون باشه اونجا به همین معنی، مرد طالب است زن مطلوب است، مرد خواستار است زن خواسته شده است، ولذا چون زن مطلوب هست نباید کار طالب رو انجام بده. اگه داد چی میشه؟ میگه اگه این کار رو کرد شأن خودش رو زیر پا گذاشته، خلقتن و فطرتن چون اینجور نیست. اگه زن اومد از مردی خواستگاری کرد، مرد مردی کم پیدا میشه، تو هر 100 هزار نفر شاید 10 نفر رو زورکی پیدا بکنی که جواب مثبت به این قضیه بده بدون هیچ گونه سوء برداشتی و سوء استفاده از این قضیه نکنه. میگه اینجور نمیشه، غالبا اکثرا با سوء استفاده همراه. تا یک زن میره به این مرد میگه که حاضری با من ازدواج بکنی، خواستگاری از این مرد میکنه، مرد تو ذهنش میگه آها من خیلی مقامم والا و بالاست، و اگر نخواد این زن رو که تحقیرش میکنه، تحقیر که شد اگر مردی به زنی بگه که نه نمیخوام با تو ازدواج کنم و دوست ندارم، مثلا نمیپسندم تو رو، برو با دنبال کارن، ضربه روحی که به این زن میخوره جبرانش بسیار مشکله، ولذا هیچ وقت زن رو خواستگار قرار نداده خداوند متعال و خلقت و فطرت. اما اگر مرد خواستگاری کنه، یه زنی همچی کنه، خانوادش صبح زنی میزن میگن آقا نپسندیدیم، ما استخاره کردیم بد اومد، حالا قادم نپسندن هم میگن میدازن کول استخاره، استخاره بیچاره رو ببین، استخاره کردیم بد اومد، یا مثلا روک میگه نپسندیدیم، یا نه شما مثلا فلان چیز رو مثلا پارامتر و فاکتور رو نداشتیم و نخواستیم، مرد میگه باش میری یکی دیگه. برای مرد مسئله ای نیست، اما اگه زن جای مرد بود میرفت برای خواستگاری میگفت فلان، مردم چی کرد؟ نه نپسندیدن شما رو، زنه فشار از 12 میمد رو 8 رو 5 فشارشه، 3 روز و 3 شب هیچی نمیخوره، در معرض مرد قرار میگیره، سرم غذایی و نمکی باید بهش بس بکنن و حالا برو در مداوای این، چون اصلا فطرتا اینجوری خلق نشده، خلقتا اینجوری نیست. تازه اگر مرد سوء استفاده نکنه، اگر مرد سوء استفاده کنه که بگه آها این اومده چون خواستگاری من، حتما من دارای مقامات و کمالاتی هستم، ولذا اگر از این زن خوشش نیاد، همونی که عرض کردیم، خوشش بیاد برمیگرده میگه که حاضرم باید ازدواج کنم، ولی این شرایط منه، یک شرایطی هم میذاره که پدر این خانوم رو در بیاره در آینده، و هر وقت هم گیر بکنه به یه جایی مثلا دیگه واقعا خود مرد اشتباه کرده، زنه داره میگه آقا شما اینجا رو اشتباه کردی، ببین خودت اشتباه کردی، این خسارت ها به ما زنی، میگه من کاری ندارم، چشمت کور میخواستی زن منش، من که نیمدم خواستگاری تو، تو آمدی خواستگاری من. اما زن هیچ وقت این حرف رو به مرد نمیزنه که بگه تو آمدی خواستگاری من، چون میدونه قانونش اینه که مرد بیاد خواستگاری او، تو زندگیش هیچ وقت دعواشون میشه نمیگه چشمت کور تو آمدی خواستگاری من، خب این باید میاد خواستگاری با کی، دیوار بیاد خواستگاری شما، خود این باید میمده خواستگاری تو، اگرم بزنه آدم نادانیست، لیکن بالعکسش اینجوری نیست. و لذا میفرماین که آقا جواب این سوال رو که مرد از زن خواستگاری میکنه، زنم میتونه از مرد خواستگاری کنه، جواب مثبته، فقهی اشکالی نداره، اما خلاف خلقت، خلقت زن و مرد و خلاف فطرت این کار رو انجام داده و هر گونه خسارتی داشته باشه، اون باید خودش خسارتش رو تحمل بکنه. ولذا چون خلاف فطرت و خلاف عرف هست و خلاف اجتماع هم هست، تبعات منفیش رو باید تحمل بکنه و تبعات منفیش هم بعضی وقتا قابل تحمل نیست. پس بهتر، مطلوبتر، جالبترش این هست که مرد خواستگار زن باشه و به خواستگاری بره. زنی هم اگر خواست با مردی ازدواج بکنه از همون فرمولی که گفتیم استفاده بکنه. این تا اینجای قضیه. در بحث شناخت اومدیم اول بحث. در بحث ازدواج مهمترین مرحله چه مرحله؟ مرحله شناخت. در مرحله شناخت باید چگونه عمل کرد؟ یعنی ما وقتی که خواستیم با یک خانومی ازدواج بکنیم با همون شرایط و چیزایی که عرض کردیم، هر خانومی به اون شرایطی که عرض کردیم، خانم مجردی میخوایم ازدواج بکنیم، یک مردی میخواد ازدواج بکنه، باید حتما در بدو ام شناخت داشته باشیم. شناخت المعرفه، حتما. حالا میگیم که خود شناخت از چه مسیری شروع میشه؟ فقط و فقط از مسیر تحقیقات. تحقیقات هم به دو دسته هست، یکی تحقیقات مستقیم داریم، یکی تحقیقات غیر مستقیم داریم. این دو مسیر باید طی بشه. تحقیقات مستقیم کدومه؟ تحقیقات مستقیم اینه که خود این خانم، خود این آقا نسبت به یک دیگر شروع میکنن تحقیق کردن. در تحقیقات غیر مستقیم هم شخص ثالثی رو انتخاب میکنن که او این کار رو انجام بده. این تحقیقات به چه صورت هست؟ انشاءالله تو جلسه بعدی هم این هم مرحله خواستگاری رو من خدمتون عرض میکنم. بازم توضیح هم میگم، متأهلین بیشتر از مجردین اینا رو دریابن که انشاءالله بتوانن جوانها رو نسبت به این قضیه هدایت بکنن، مخصوصا فرزندان خودشونو توی خانواده ها. انشاءالله جلسه بعد و قسمت تحقیقات مستقیم و غیر مستقیم و همچنین مسئله خواستگاری. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. مهدی بیا، 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 مهدی بیا. تو صفاست اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد، پیش تو ماه باید رخ